مسئله هسته‌ای خیلی پیچیدگی فنی داره، ولی احتمالاً میشه خلاصش کرد در تعداد محدودی امر فنی. خب دوست دارم اون خیلی مختصر اون 3-4 مسئله فنی رو که بیننده ما احتمالاً میتونه بر اساس رصد کردن اونها ببینه که دو کشور احتمالاً به توافقی میرسن یا نمیرسن رو یه توضیحی بدین. و بعد یه سوال مهم، آیا به لحاظ فنی راهی وجود داره که دو کشور به توافق برسن؟
اون چیزهایی که ترامپ خواسته، اون فشاری که آورده، تهدید نظامی که کرده، بحث کرده از اینکه ایران نباید سلاح داشته باشه، نمیدونم فلان و فلان، همه اینها با آن چیزی که در صحنه اتفاق میفته میشه گفت تقریبا همخوانی نداره. مسیر دشوارتری خواهد شد، مخصوصا اینکه ما شنبه وارد مذاکرات فنی خواهیم شد و به قول دیپلمات‌ها میگن شیطان در جزئیاته، اونجا اون دعواها شروع خواهد شد. حالا چرا این مسئله مهمه؟ یه اختلاف نظر خیلی جدی وجود داره مبنی بر اینکه آیا ماده 4 پیمان NPT که در واقع ما بهش میگیم حق مسلمه کشورها برای داشتن انرژی صلح‌آمیز، آیا شامل غنی‌سازی در خاک اون کشور میشه یا نه؟ نکته دوم اینه که ترامپ میخواد بگه این توافقی که من با ایران کردم از توافقی که اوباما کرده بهتره. زمینه برای عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا فراهم نیست، نه در داخل ما و نه در بیرون که همین شما اشاره کردید، یعنی به خاطر مسئله اسرائیل.
قسمت 138 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در خرداد 1404 منتشر میشه. چند دور از مذاکرات عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و ویتکاف نماینده آقای ترامپ در مذاکرات ایران و آمریکا برگزار شده. مذاکرات تا به امروز سیر پرفراز و نشیبی رو طی کرده. هفته های پیش از مذاکرات پر بود از بدبینی و حتی گفته هایی که بوی شکل نگرفتن هر گونه مذاکره میداد. هفته های شروع مذاکرات اما پر بود از خوشبینی و متعاقب اون کاهش قیمت دلار و طلا در بازار ایران. اما به تدریج پیچیدگی های بیشتری آشکار شده. وقتی ما این گفتگو رو در فروردین 1404 ضبط می کردیم، فضای خوشبینی خیلی حاکم بود و وقتی الان در اوایل خرداد 1404 اون رو در پادکست منتشر می‌کنیم، پیچیدگی‌های زیادی بروز کرده و غنی‌سازی در خاک ایران به موضوع مناقشه برانگیزی تبدیل شده. دکتر رحمان قهرمانپور که در این گفتگو میزبان ایشون هستم، متولد سال 1354 و دارنده دکترای علوم سیاسی، کتاب‌های تألیف و ترجمه بسیاری از ایشون منتشر شده. کتاب‌هایی مثل هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه، بازی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بررسی 4 دهه تحول خواهی در ایران و زندگی بدون سیاست. اینا تألیفاتش هستن. و کتاب‌های نظم و زوال سیاسی اثر فرانسیس فوکویاما که در همین پادکست شرحش کردیم، دو کتاب هویت و لیبرالیسم و ناراضیانش هر دو اثر فرانسیس فوکویاما، با کتاب از توسعه تا مردم سالاری نوشته دن اسلیتر و جوزف وونگ هم از ترجمه های ایشونه. همه این آثار رو هم انتشارات روزنه منتشر کرده. رحمان قهرمانپور سالهاست در زمینه کنترل تسلیحات، پرونده هسته‌ای ایران، اسرائیل، سیاست خارجی ایران، روابط ایران و آمریکا بر محور پرونده هسته‌ای و مناقشات خاورمیانه‌ای پژوهش می‌کنه و می‌نویسه. ایشون در این گفتگو وجوهی از پیچیدگی‌های مذاکرات رو تحلیل کرده و چشم‌انداز آینده رو هم بررسی می‌کنه. از نظر خودم چنین گفتگوهایی برای درک موقعیتی که ایران امروز در اون قرار داره و واقع‌بینانه کردن انتظارات از مذاکرات مناسبن و از اونجا که مسئله هسته‌ای با آینده ایران و توسعه ایران پیوند خورده، داشتن شناخت دقیق‌تر از این پرونده میتونه در نظام ذهنی هر تحلیلگر توسعه ایران اهمیت داشته باشه. ضمن آرزوی موفقیت برای مذاکره کنندگان ایرانی و تحقق منافع ملی ایران و ایرانیان، بریم و این گفتگو رو بشنویم. از تصادف سخت‌تر مراحل بعدشه. تصادف کردی، همه چی ریخته به هم، اصلا نمیدونی مقصر کیه، کجا باید بری، الان باید چی کار کنی، پول خسارت رو کی میریزن، کارشناس اصلا کی میاد واسه ارزیابی، هی بری شرکت بیمه، هی پیگیری کنی. ولی بیمه بازاره که پرداخت خسارت آنی داره و از این درد سرها راحت میشی. بعد تصادف یه تماس باهاشون بگیری، همه چی آنلاین انجام میشه، خسارت ارزیابی میشه، مبلغ مشخص میشه و حتی اگه به مبلغ اعتراض داری اعتراض میکنی و بدون دردسر خسارت زیر یک ساعت پرداخت میشه. اصلا بیمه برای خسارت گرفتن بی دردسر دیگه. البته موقع خرید بیمه باید گزینه ها و پوشش های بیمه ای مناسب رو انتخاب کرده باشی که بتونی خسارت رو تمام و کمال بگیری و این کار به مشاور نیاز داره. مشاورهای 24 ساعته بیمه بازار هم با حوصله و دقت کمک میکنن که بتونید بیمه مناسب رو با چشم باز خریداری کنید. بیمه رو از بازارش، از بیمه بازار بخرید تا دردسر بعد از تصادف برای گرفتن خسارت نداشته باشید. لینک وبسایت بیمه بازار توی توضیحات این قسمت هست. در ضمن اگه از سمت پادکست دغدغه ایران برای خرید بیمه از بیمه بازار اقدام میکنید، میتونید با کد دغدغه DAGHE تا سقف 2,000,000 تومان هم از تخفیف استفاده کنید. بیمه بازار، حامی قسمت 138 پادکست دغدغه ایران. میزبان تحلیلگر و محقق و نویسنده و مترجمی هستم که سالهاست در عرصه عمومی، رسانه‌ای و اندیشکده‌ای ایران به تحلیل‌های بسیار دقیقش درباره سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در خاورمیانه، سیاست خارجی ایران و روابط ایران و آمریکا و بالاخص پرونده هسته‌ای ایران شناخته شده است. آقای دکتر رحمان قهرمانپور. آقای دکتر، خیلی خوشحالم که امروز میزبان شما هستیم. دو دور مذاکرات بین عباس عراقچی و ویتکاف برگزار شده، یک بار در مسقط، یک بار در روم و دو روز دیگه دوباره این مذاکرات پیگیری میشه. دوست دارم از اینجا شروع بکنیم که من این دو هفته تو فضای عمومی خیلی ازم میپرسن که چرا انقدر خوب داره پیش میره، یعنی همه شوکه شدن و یک خوشبینی عظیمی هست. خب واکنش های بازار دلار و طلا و اینها هم در ایران مزید بر علت شده. اون وضعیت را چگونه میبینی و همینجوری خوشبینانه پیش خواهد رفت یا اتفاقات دیگری میفته؟
با سلام خدمت جناب علی و بینندگان برنامه، عرض کنم نکته خیلی مهمی هست. این اتفاقاتی که داره میفته با مفروضاتی که ما قبلا داشتیم همخوانی نداره. در بازاریابی اصطلاحی هست به نام مدل تونل میگن. میگن اگه میخوای مصرف کننده یه چیزی رو بخره، شما بیارش تو تونل، اطلاعات مختلف بهش بده و تو اون فضا قرار میگیره. حالا اینا ما تو کمپین های انتخاباتی هم داریم، یعنی میگن که طرف رو بیار تو فضای خوشبینی. خب ما الان تو فضای این تونله هستیم، خیلی خوشبینی زیاد شده. کما اینکه وقتی وارد تونل بدبینی میشیم که مثلا اسفند ماه بود، همه میگفتن نه دیگه مذاکرات منتفی شده، یعنی اونجا هم فضا همین بود. الان هم یه خوشبینی در واقع یه نوع عاطفی نسبت به مسئله وجود داره که ناشی از اون وضعیتی که در کشور هست، گرونی ها، مشکلات اینا. خیلی ها شاید میدونن که واقعا کار به این راحتی نیست، ولی به قول معروف میگن دلخوشی های کوچیکه دیگه. ولی نکته کاملا درستیه. از این فضا، از این تونل خارج بشیم، برگردیم یه مقدار عقب‌تر. اون چیزهایی که ترامپ خواسته، اون فشاری که آورده، تهدید نظامی که کرده، بحث کرده از اینکه ایران نباید سلاح داشته باشه، نمیدونم فلان و فلان، همه اینها با آن چیزی که در صحنه اتفاق میفته میشه گفت تقریبا همخوانی نداره. ما باید برگردیم از این فضا خارج بشیم، برگردیم به اونجا. به نظر من مسیر دشوارتری خواهد شد، مخصوصا اینکه ما شنبه در واقع وارد مذاکرات فنی خواهیم شد و به قول دیپلمات‌ها میگن شیطان در جزئیاته. اونجا اون دعواها شروع خواهد شد. البته آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خودش در روم ایتالیا بود یه حرفی زد مبنی بر اینکه نزدیک بود مذاکرات شکست بخوره ولی شکست نخورد. حالا الان با اظهاراتی که مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا دیروز داشته یا بقیه مقامات آمریکایی تقریبا میتونیم حدس بزنیم که دعوا سر چی بوده. دعوا سر این داشتن غنی‌سازی در خاک ایران یا در واقع نداشتنش. حالا چرا این مسئله مهمه؟ ببینید یه اختلاف نظر خیلی جدی وجود داره مبنی بر این که آیا ماده 4 پیمان NPT که در واقع ما بهش میگیم حق مسلم کشورها برای داشتن انرژی صلح‌آمیز آیا شامل غنی‌سازی در خاک اون کشور میشه یا نه؟ یه بحث دامنه‌داریه که در کنفرانس‌های مقدماتی پیمان NPT در نیویورک بارها بحث شده. هنوزم ابهام وجود داره ولی وزن کسانی که میگن که کشورها نباید غنی‌سازی داشته باشن در خاک خودشون بیشتره. بنابراین اگر آمریکا پذیرفت که یک کشوری در خاک خودش غنی‌سازی داشته باشه خیلی مسئله مهمیه. الان آمریکایی‌ها یکی هند رو قبول کردن که البته خلاف NPT چون هند و پاکستان و اسرائیل خارج از NPT هن. آمریکا در توافق استراتژیک با هند اینو پذیرفته. یکی هم ایران رو پذیرفته. یعنی نامه‌ای که اوباما نوشت و مذاکرات محرمانه عمان در سال 90 شروع شد گفت که ما غنی‌سازی در خاک ایران نمی‌پذیریم. حالا این مسئله چرا الان مهمه؟ چون عربستان میگه که شما که حق ایران رو برای غنی‌سازی در خاک خودش پذیرفتید ما هم باید داشته باشیم. اگر آمریکایی‌ها این حق رو به عربستان بدن اون وقت امارات میگه که با ما هم که همکاری هسته‌ای دارید به ما هم بدید. لذا آمریکایی‌ها توی وضعیت سختی هست. نکته دوم اینه که ترامپ میخواد بگه این توافقی که من با ایران کردم از توافقی که اوباما کرده بهتره. حدس میزنم شاید یکی از چیزایی که مد نظر ترامپه بعدم بخواد در داخل بفروشه این باشه که ببین اوباما اومد حق ایران رو برای غنی‌سازی پذیرفت من اونم نپذیرفتم. لذا به نظر میرسه که این فضای خوشبینانه در واقع احتمالاً شنبه مختل میشه. حالا نمیخوام بگم مذاکرات به بنبست کشیده میشه چون عمان تلاش میکنه که مذاکرات به بنبست کشیده نشه ولی مسئله بسیار مهمی است. یعنی اختلاف خیلی جدی هست بر سر اون تعریف زمان گریز هسته‌ای. این زمان در مذاکرات برجام در اومده بود که این زمان چقدر الان چون ایران غنی‌سازی 60% داره ضمن اینکه سانتریفیوژهای 367 و 20% و 60% رو به هم متصل کرده که این معنای فنیش مشخصه چی. یعنی شما میتونید اورانیوم معمولی بدید از اون ور اورانیوم 60% بگیرید در یک زمان کوتاه. یعنی نشون میده که ایران توانایی خیلی زیادی برای در واقع ساخت اورانیوم درجه تسلیحاتی داره. حالا این که دو طرف چجوری میخوان به توافق برسن که آمریکا بگه که ایران دیگه نمیتونه بمب بسازه و ایران هم بگه که من زیرساخت‌های هسته‌ای رو حفظ کردم، این خیلی مسئله سختیه و به نظرم به تأخیر افتادن مذاکرات تا شنبه ناشی از همین مسئله هست.
خب مسئله هسته‌ای خیلی پیچیدگی فنی داره ولی احتمالاً میشه خلاصش کرد در دو یا سه یا تعداد محدودی امر فنی. مثلا سانتریفیوژها و نسل‌های مختلفشون، مقدار غنی‌سازی، مسئله تضمین اینکه به سمت ساخت سلاح نره، نظارت بین المللی و همه اینها. خب دوست دارم اون خیلی مختصر اون 3-4 تا مسئله فنی رو که بیننده ما احتمالا میتونه بر اساس رصد کردن اونها ببینه که دو کشور احتمالا به توافقی میرسن یا نمیرسن رو یه توضیحی بدین. و بعد یه سوال مهم، آیا به لحاظ فنی راهی وجود داره که دو کشور به توافق برسن؟ یعنی می شود جزئیات فنی رو به گونه ای تنظیم کرد که از توش توافقی بیرون بیاد که اون شرطی که شما گفتین محقق بشه؟ یعنی ایران بگه به لحاظ هم دستاورد فنی و حیثیتیش که من زیر ساخت هسته‌ای رو حفظ کردم، هم طرف آمریکایی بگه اینا دیگه مطمئن شدیم سلاح نمی‌سازن و یه چیز متفاوتی است. به لحاظ فنی همچین ظرفیتی وجود داره؟
ببینید، اولا من این نکته رو بگم که بحث نظارت و راستی‌آزمایی در فعالیت‌های موشکی با هسته‌ای خیلی متفاوته. ما الان مسئله‌مون هسته‌ای هست، اینو دقت بکنید. در بحث موشکی که فعلا ایران اعلام کرده که جزء خط قرمز منه، ظاهر مذاکراتی نیست، چون نوع راستی آزمایی در فعالیت های موشکی به دلیل اینکه پیمان جهانی مثل NPT وجود نداره عمدتا دو جانبه است. اصلا شکلش متفاوته، مثلا پیمان استارت جدیدی که بین آمریکا و روسیه است نوع راستی آزمایی متفاوته. در بحث هسته‌ای راستی آزمایی بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نظارت و راستی آزمایی. حالا ما چند تا مسئله داریم در بحث هسته‌ای بین ایران و آمریکا. یکی مسئله درجه غنی‌سازی که عرض کردم مهمه، یعنی عموما کشورهایی که در واقع سلاح هسته‌ای ندارن، اون 5 تا کشور عضو NPT به غیر از اونایی هم که عضو NPT نیستن، یعنی پاکستان و هند و اسرائیل، کره شمالی هم وضعیتش نامعلوم از نظر حقوقی، خودش اعلام کرده من خارج شدم ولی شورای امنیت نپذیرفته. حالا این بحث مفصلی الان نمیخوام بهش بپردازم. غیر از اون کشورهای مثل برزیل و آرژانتین که در خاک خودشون غنی سازدن، اینا عمدتا زیر 5%، مگر تحت نظارت های شدید 20% غنی سازی بکنن، مثل کاری که ما خواستیم برای راکتور امیرآباد انجام بدیم. مثلا آرژانتین راکتوراش طوریه که 20% اینا باش کار میکنه. مثلا راکتورهای کاندوی آرژانتین، ببخشید کانادا، که هند هم از اون استفاده کرده، اینا اورانیوم طبیعی استفاده میکنه. میخوام بگم از نظر فنی راه حل های زیادی وجود داره. خب یکی بحث درجه غنی سازی هست، یکی میزان اورانیوم غنی شده است که این خیلی مهمه. یعنی شما اگر درجه غنی سازی 60 باشه ولی 500-600 کیلوگرم اورانیوم 60% داشته باشی، این به این معناست که شما مواد اولیه برای ساخت چند بمب مدل سلاحن چینی که با 15 تا 20 کیلوگرم اورانیوم 90% کار میکنه اینا داری. خب پس این دوتا مسئله، یکی هم سانتریفیوژ هایی هستن که در واقع اورانیوم غنی سازی میکنن. خب ما در زمان برجام، تا جایی که الان حضور ذهن داشته باشم شاید دقیق نباشه، ما سانتریفیوژ IR6 داشتیم دیگه، الان IR8 هم داریم. خب اینا خیلی پیشرفته ترن، یعنی IR9ش که در واقع P9ه که مثلا برزیل داره 90,000 دور در دقیقه کار میکنه، سرعت غنی سازیش خیلی بالاست، اصطلاحا میگن SWU separate working unit. خیلی مهمه چه نوع سانتریفیوژی باشه. ما در برجام این موفقیت رو به دست آوردیم که این سانتریفیوژ های پیشرفته در بخش تحقیق و توسعه فعالیت بکنن. این خیلی دستاورد به نظرم مهمه. الان چون سانتریفیوژ های جدیدی داریم، پیشرفته تر هم هستن، طبیعتاً چانه زنی در این مورد سخت‌تر خواهد شد. برگردیم به مواد غنی شده. ما در برجام اینقدر مواد غنی شده نداشتیم. خب در مورد این مواد غنی شده یه دیدگاه میگه که اینا مواد دارن، حالا شما بدید بره مثلا از بازار اورانیوم غنی شده میتونید بخرید. اما یه دیدگاه میگه نه، این ارزش بازدارندگی داره. یعنی همین که شما 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 90% در خاک ایران داشته باشی، این خودش بازدارندگی ایجاد میکنه. این حرفی بود که آقای شمخانی زد. حالا یه دم میگن اصلا فرض کنیم اینا رو بذاریم کنار، شما این مواد غنی شده 400 کیلوگرم اورانیومی که با خون دل غنی سازی کردی، با هزار مشکل و کلی پول گذاشتی پاش، کلی انرژی و نیروی انسانی، حالا اینو دادی به یک کشور دیگه، ولی اون که اون کشور دوست و رفیق ماست، مثلا روسیه باشه، حالا چجوری میخوای پس بگیری؟ خب ما اون به قول تو بازار ما شنیدیم دیگه، اختیار مال خودت دست دیگران نده. خب روس هم که در بدقولی در دنیا مشهورن دیگه، یعنی راکتور بوشهر رو ما را 20 سال هی پول بدادیم نشد. بنابراین اینجا ایران به نظر من خط قرمزش است. حالا آمریکایی‌ها چی میگن؟ آمریکایی‌ها میگن که اگر احتحاط میزنم، اونه هیچی نیست که بگم مثلا اطلاعی دارم یا نه، از همین اخباری که از رسانه ها میاد بیرون، احتمالاً آمریکایی‌ها میگن یا شما غنی‌سازی 67% در خاک ایران رو داشته باش و این مواد بده بره بیرون، یا اگه اینا بیخیال شو این مواد در داخل نگه دار. این شاید چیزی که به نظر مد نظر آمریکایی‌هاست اینه. حالا فرمودی که راه حل وجود داره، عرضم اینه بله. مثلا ببین برزیل و آرژانتین چیکار کردن؟ برزیل و آرژانتین خب از 1960 شروع کردن به فعالیت‌های هسته‌ای. حالا دوره‌ای مثلا آرژانتین یه با یه فیزیکدان یهودی هم بود، اون رفت به رئیس جمهور آرژانتین گفت که من یه بمب ویژه می‌خوام بسازم، کلی خرج کردن تا رسید به 1967 که هر دو کشور به خاطر بحران اقتصادی اون سال از نظر اقتصادی دیگه تقریبا ورشکست شدن، فعالیت‌های هسته‌ای گذاشتن کنار. بعد اومدن گفتن چیکار کنیم؟ هم برزیل آرژانتین هم یه ذره با تردید میگم امپیتی پذیرفتن. بعد اومدن یه مرکز مشترک نظارت و ارزیابی درست کردن بین آرژانتین و برزیل، ABAAC، که بر فعالیت‌های هسته‌ای همدیگه نظارت بکنن. یعنی الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازدیدهایی مثل بازدیدهای تکرار شونده در ایران در برزیل نداره. چرا؟ چون اونا یه مرکز مشترک درست کردن. منظورم چیه؟ هم برزیل هم آرژانتین، برزیل چرخه سوخت داره. یا فرض کنه که یکی از پیشنهادهایی که ایران قبلا داده بود اینه که چرخه سوخت در ایران اصطلاحا پوشیده باشه، ما توشه نبینیم. حالا میگه این چرا مهمه؟ بخواد یعنی دانش در دسترس اون کشور نباشه. یا فرض کنید که یک کنسرسیوم بین‌المللی زمان آقای احمدی نژاد مطرح شد که برای غنی‌سازی در ایران یک کنسرسیوم بین‌المللی تشکیل بشه، مثلا کشورهای اروپایی هم بیان،
که برزیل هم بخشش بود.
خب یا مثلا مدل ایران و یک کشور همسایه مثل برزیل و آرژانتین، ایران با عربستان، ایران با ترکیه، ایران با عراق مطرح شد. الان دیدن تو مذاکرات هم مطرح شده که ممکنه مثلا چون عربستان هم میخواد فعالیت هسته‌ای داشته باشه، ما هم داریم، بیایم یه مرکز مشترک درست کنیم. حالا
ولی این احتمالاً میخوره به سد اسرائیل، چون اسرائیل نمیخواد اصلا هیچ کدوم از کشورهای، یعنی اسرائیل مسئلهش این نیست که ایران مثلا غنی سازی نداشته باشه،
کاملا درست.
با عراق هم یه بار بمباران کرده، سوریه را هم زده، حتما هم نمیخواد عربستان داشته باشه.
موشکی هم زمان جمال عبدالناصر دانشمندای موشکی مصر هم ترور کرد. لذا این فاکتور، این عامل اسرائیل یه چیزی که فضا رو مختل کرده. یعنی در آمریکای لاتین شما عامل اسرائیل نداری، در نتیجه برزیل و آرژانتین راحت تونستن با هم کار کنن.
یه کوچولو بحثت یادت نره، مسئله برزیل و آرژانتین مسئله اقتصادی سوخته یا بازدارندگی در مقابل دو تا قدرت آمریکای لاتین در مقابل همدیگه بود؟ یعنی مسئله در نهایت می‌خواستن تسلیحات استفاده کنن یا انرژی بود؟
ببین آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، آمریکای جنوبی قبل از دهه 90 تقریبا یه جورای شبیه خاورمیانه فعلی ما بود. یعنی برزیل که وسعتش خیلی بزرگ بود می‌خواست در واقع هژمون آمریکای جنوبی بشه، با آمریکا مشکل داشت. آرژانتین متحد آمریکا بود. عرض کنم خب میدونید دیگه برزیل تنها کشور آمریکای لاتینه که زبانش اسپانیایی پرتغالیه. یه رقابت‌های اینجوری داشتن، مثل رقابت‌هایی که ما با ترکیه و عربستان داریم، و واقعا بخشی از منابعشون هم مثل ماها هدر دادن. ولی وقتی که در 1987 این بحران اقتصادی وحشتناک پیش اومد که ارزش پزو 3000% کاهش یافت، که آرژانتین مجبور شد تو مرز پلیس بذاره که دلار خارج نکنه، که هنوز هم آرژانتین در ادبیات توسعه دیگه شما بهتر از من میدونید به عنوان یکی از کشورهایی که مثال زده میشه بدشانسترین کشورها در توسعه، یعنی کشوری که در 1920 بزرگترین صادرکننده گندم دنیا بود، یکی از کشورهای ثروتمند بود، معروف بود به اروپای آمریکای لاتین، بوئنوس آیرس و اینها، به وضعی رسید که خاورمیانه الان مجبور شده که کارمندا رو بیرون کنه. پس میخوام بگم اونجا هم همین اتفاقات بود دیگه. بعد از اون اینا اومدن به این نتیجه رسیدن که این دعواهای منطقی جز اتلاف منابع فایده‌ای برای این کشورها نداره. برزیل رفت امپیتی رو امضا کرد و برای اعتمادسازی در قانون اساسی خودش آورد که برزیل از حق ساخت سلاح هسته‌ای صرف نظر میکنه. یکی از اقدامات مهمی که در واقع اعتمادساز بود. بعد شروع کرد مرحله به مرحله، یعنی فرمول برزیل این بود که قرار شد که در اول 10% در خاک خودش غنی سازی بکنه، 10% اورانیومی که لازم داشت. به تدریج سال به سال این درصد بیشتر میشد.
خب من از اینجا یه نتیجه میگیرم و اونی که راه حل فنی داره. یعنی دو کشور ایران و آمریکا
به شرطی که اراده سیاسی وجود داشته.
پس مسئله اراده سیاسی. خب الان دو تا ستون پیدا کردیم، یک اراده سیاسی دو طرف. پس ما الان اگه بخوایم درباره سرنوشت مذاکرات حرف بزنیم باید بپرسیم که اراده سیاسی هست یا نیست. و یه عنصر بسیار مهمی به نام اسرائیل در خاورمیانه و لابی اسرائیل در آمریکا. این حالا لینکشون هم الزاماً اینا دوتا یکی نخواهند بود. در این چارچوبی که راهکار فنی وجود داره و اراده سیاسی و مسئله اسرائیل هست، شما تحلیلتون از آینده مذاکرات چیه؟ هم اراده سیاسی رو چگونه میبینید، هم مسئله اسرائیل رو؟
من اگه بخوام اینا رو کنار هم بذارم، میگم یک توافق موقت حاصل میشه. یعنی چی توافق موقت؟ چیزی که در اسفندا ما هم گفتم، قبل از اون هم گفتم، ببین زمینه برای عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا فراهم نیست، نه در داخل ما و نه در بیرون که همین شما اشاره کردید، یعنی به خاطر مسئله اسرائیل. یعنی این گره خورده به عادی سازی. یکی از دلایلی که آقای خالد بن سلمان، محمد بن سلمان برادرش میفرسته تهران چیه؟ اینی که بیاد بگه که آقا ببین اگر عادی سازی شد، خلاصه خیلی در کار ما مثلا دخالت نکنید، ما با شما هم خوب هستیم، با اسرائیل هم خوب هستیم. چرا عربستان میره مسئلهش رو با اسرائیل حل کنه؟ واقعا این نیست که دوست داشته باشه، چاره‌ای نداره. چاره‌ای نداره به این معنا که احساس میکنه که در افتادن با لابی یهود در آمریکا خیلی هزینه زیادی داره. شما ببینید چه بلایی سر قاشقچی، مسئله قاشقچی آوردن سر بن سلمان. یعنی وقتی که بایدن اومد خاورمیانه، واقعا همه داشتن حمله میکردن، میگفت تو خجالت نمیکشی بخوای با یه همچین آدمی دست بدی که مثلا مخالف سیاسی خودشو با اره کشته. خوب، یعنی بن سلمان فهمی که معادلات قدرت تو واشنگتن این اجازه رو بهش نمیده که با واشنگتن طوری برخورد کنه که با کانادا کرد. وقتی کانادا اعتراض کرد، بن سلمان دستور داد پروازهای کانادا به عربستان و بالعکس محدود بشه و روابط هم قطع شد. ولی اون کانادا بود. ولی وقتی خواست همون کار رو با آمریکا بکنه، دید نمیتونه. پس برگردم به فرمایش شما، من میگم چون لابی اسرائیل کارشکنی میکنه و خواهد کرد و در این تردیدی نیست، بنابراین آمریکا هم به این واقفه، نمیتونه یک عادی سازی با ما انجام بده، امتیاز خیلی بزرگ بده، بنابراین نفع فعلی دو طرف در یک توافق موقت و محدوده. توافق موقت یعنی چی؟ یعنی آقای ترامپ میگه من فعلا میخوام برم خاورمیانه اواخر ماه می، برم اونجا اعلام بکنم که با ایران توافق کردیم، عادی سازی عربستان و اسرائیل هم شروع شده. این آوردش برای ترامپ. برای ما آوردش چیه؟ برای ما آوردش اینه که این حجمه رسانه‌ای و حجمه سیاسی و این فشار نظامی سنگینی که ترامپ داره میاره موقتا فروکش میکنه، به ما یه فرصتی برای تحمل بیشتر میده. و اتفاقا این بار چون برخلاف اون دوران برجام یک اجماع داخلی خوب هست، یعنی ما این دفعه بیشتر این اختلاف داخلی در تیم آمریکا میبینیم تا در خودمون. اون دفعه ما مشکل این بود که در داخل اجماع نظر نداشتیم. یعنی آقای ظریف مذاکره میکرد، میگفت یه عده میگفت آقا این کلمه‌ای که نوشتی ایراد داره، من نمیفهم. این دفعه تا حدی اوضاع بهتر شده. مثلا نحوه اطلاع رسانی ما، مشورت ما با چین و روسیه و عربستان خیلی بهتر شده. دیگه اینجوری نیست که بهشون بگیم که آقا صبر کنید که مثلا مذاکرات تموم بشه بهتون بگیم. این خیلی خوب شده. اما به همون دلیل که شما اشاره کردید که هم لابی یهود نمیذاره و همین که متاسفانه یک دولت دست راستی، اینجوری بگیم ائتلاف دست راستی در اسرائیل سر کاره، که اون هم مشکلات داخلی داره. یعنی آقای نتانیاهو پرونده در دادگاه حالی داره، متهم است به فساد. ائتلافی هم که شکل داده با دو حزب بسیار افراطیه، یعنی وزیر خارجهش نمیدونم وزیر ما گیدئون سعر اسموتریچ، اینا پرونده قضایی دارن. یعنی یکی از اینا بشکه برده بود که فلسطینیا را اونجا آتیش بزنه، پرونده داره، متهم هست. خب همچین آدمی اومده و اینا چی میگن؟ میگن که الان بهترین فرصت برای اینه که حمله کنیم و تاسیسات هسته‌ای را نابود کنیم. خب این حرفی که آقای نتانیاهو زد چی بود چند روز پیش؟ گفت آقا من می‌خواستم حمله کنم، شما میگفتی که الان فرصت نیست، الان هم که آمریکا جلوی منو گرفته، من دست نگه داشتم، شما میگی حمله کن. یعنی الان جناح چپ اسرائیل، جناح اپوزیسیون بگیم چون همشون چپ نیستن، بنی گانتس، یائیر لاپید، لیبرمن، اینا میگن که حمله کن. خیلی عجیبه. یعنی میخوام بگم متاسفانه به خاطر این مسئله لابی یهودی و نقشی که اسرائیل داره و فضای داخلی اسرائیل که به شدت قطبی شده است. یعنی شما فراموش نکنید که در اسرائیل 4 انتخابات زود هنگام برگزار شد و هیچ حزبی برنده نشد. در چنین موقعیت شکننده آقای نتانیاهو اومد عملیات 7 اکتبر، بعد از 7 اکتبر اون عملیات انجام داد که کسی فکرش نمی‌کرد. بایدن و بقیه میگفتن یه ماه حمله میکنه بعد فروکش میکنه، مثل دفعات قبل قطر و مصر میانجیگری میکنن جنگ تموم میشه. نشد. خب آقای نتانیاهو تونست فضای داخلی کنترل بکنه، اصلاحات قضایی رفت به حاشیه، اپوزیسیون عملا حرفی برای گفتن نداشت، هر کسی میخواست برکنار میکرد و غیر. حالا پس این فضای داخلی اسرائیل هم برای ما نگران کننده است.
اینجا یه سوال پیش میاد، حتما پرسیدم که آقای اوباما و تیم دموکرات‌ها در اون موقع یه اراده سیاسی داشته که نتانیاهو رو کنترل کرد. بالاخره ما دیدیم که اون ملاقات اوباما نتانیاهو خیلی ملاقات تلخیه. فکر میکنم اسرائیلی‌ها هیچ وقت اونجوری تو واشنگتن باهاشون مواجه نشده بودن، ولی بالاخره اون اراده سیاسی وجود داشت. برجام و برجام نهایتاً اسرائیل خیلی تلاش کرد برای اینکه به نتیجه نرسه و اینها. فکر میکنی الان سطح اراده سیاسی در تیم ترامپ و آمریکای ترامپ هست که حتی تا سطح برجام پیش بره؟ چون برجام ظاهرش بیشتر از یه قرارداد موقته، حداقل افقش 10 سال است. به علاوه این که حتی خیلی ها در داخل میگفتن این نقطه آغازی برای برجام های بعدیه. آیا تیم فعلی ترامپ یه همچین ظرفیتی داره؟
ببینید توانش داره، به نظر من ارادش هم داره، اما همونطوری که ما تجربه برجام رو بازخوانی کردیم اونها همین تجربه رو بازخوانی کردن. یکی از دلایلی که نتانیاهو علیه برجام عمل کرد، خب بلافاصله بعد از برجام لابی یهود 20 میلیون دلار خرج کرد پشت این تریلی های تبلیغاتی، نوشتن که برجام نمیدونم فلانه علیه برجام. بعدش هم خب عملیات خرابکارانه دزدی اسناد از ایران، و اون دزدی اسناد یکی از مقدمه های خروج ترامپ بود دیگه. یعنی نتانیاهو اومد گفت پروژه اینجوریه، پروژه آماد متوقف نشده و غیره. خب پس آمریکایی هم این تجربه شون رو بازخوانی کردن، هم در مورد اسرائیل و هم در مورد عربستان. یکی از دلایلی که هم عربستان و هم اسرائیل شاکی بودند از اوباما و به نظرم نقطه ضعف اوباما بود، نقطه ضعف ما هم بود، حالا امروز میگیم نقطه ضعف، اون موقع واقعا خوب اون کسی که بیچاره مذاکره میکرد 100 تا مسئله داشت، نمیتونیم منصفانه اگه قضاوت کنیم بگیم نقطه ضعف بود، الان چون فاصله گرفتیم میفهمیم. این بود که بازیگران منطقه بازی ندادن. به خاطر همین وقتی بحران اوکراین پیش اومد، اون موقع بن سلمان چی میگفت در مورد بحث هسته‌ای رو؟ میگفت آقا این یک مسئله منطقه‌ای هم هست، مسئله جهانی هم هست، منطقه‌ای هم هست، یعنی بیاد با ما هم مشورت کنید. ما چی میگفتیم؟ اوباما چی میگفت؟ میگفتیم آقا این مسئله، یه اصطلاحی هست در ادبیات کنترل تسلیحاتی، میگن مسئله سلاح هسته‌ای و کنترل تسلیحاتی مسئله قدرت‌های بزرگه. ببخشید حالا شاید اینجوری خوب نباشه، کوچکترا دخالت نکنه. خب بن سلمان میگفت ما رو هم بازی بدید، نتانیاهو میگفت ما رو هم بازی بدید. این دفعه به نظر من تیم ترامپ داره اینا رو بازی میده، بازی میده نه به معنای منفیش، باهاشون مشورت میکنه، همونطوری که ایران هم اتفاقا داره این کارو میکنه و کار خوبی هم میکنه. یعنی با عربستان در تماس، نمیدونم به کشورهای منطقه سر میزنه، با روسیه هماهنگ میشه، با چین هماهنگ میشه، چون هر دو طرف درس گرفتن، آموختن از تجربه برجام. به نظر من ترامپ ارادهشو داره، و چون در محصل سیاسیشه، اینم دقت بکنیم، یعنی ترامپ از به قول معروف دریای خون گذشته دیگه. دموکرات ها همه ابزاری که داشتن به کار گرفتن که اینو محکومش بکنن، کاندید نشه دیگه. حالا فکر کنید اگر ما خودمون بودیم چه احساسی داشتیم؟ یعنی یه تصور خیلی عجیب غریبی از خودش داره، شاید مثل بوش بگه که مسیح اومد به خوابم گفت برو این کار انجام بده، بعیدم نیست. پس چون در محصل سیاسیشی، دموکرات ها هم دوچار اختلاف داخلی شدن، اوباما و بایدن، نمیدونم کامل هریس هم که بد عمل کرد، لذا معتقدم که پس هم ترامپ اراده سیاسی داره و هم میتونه توافق متوسط با ایران را به عنوان توافق خوب در داخل بفروشه و بگه که این از برجام بهتر بود و هم این که اسرائیل هم مهار بکنه به نظر من، چون عادی سازی به عنوان یه امتیاز بزرگ بهش میده، از اون ور در دوره ترامپ در واقع بلندی های جولان و تعلقش را به اسرائیل به رسمیت شناخته که خلاف حقوق بین الملل بود، انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس که خلاف حقوق بین الملل بود، اینها دو تا امتیاز بزرگ بودن که ترامپ داده. حالا هم امتیاز عادی سازی بهش میده، هم امتیاز الحاق بخشی از کرانه باختری که تو دستور کارشون هست. بنابراین من میگم که ترامپ میتونه، اما یه ابهام بزرگ داریم، نمیفهمیم که ترامپ واقعا چی میخواد. این اون چیزیه که ترامپ میگه امتیاز منه. خب مثلا این آدم
یعنی در ابهام نگه داشتن امتیاز اوست.
حالا ما نمیدونیم که آیا این ابهام واقعی و تعمدی و مدیریت شده است، مثلا ممکنه که مذاکرات به یه مرحله برسه برگه اصلیش رو کنه، یا نمیدونیم که واقعا خودش هم نمیدونه. این خیلی مسئله مهمیه. یه موقع شما یه ابهام مدیریت شده دارید، من میگم میرم با دکتر فاضلی صحبت میکنم، دقیقه 45 50 مصاحبه این مثلا برگ رو میکنه، این ابهام یعنی مدیریت شده است. ولی یه موقع واقعا میگم که خب برم ببینم چی میشه. ما الان نمیدونیم واقعا ترامپ تو مذاکرات حالت اول هست یا دومه. مثلا شما کره شمالی در نظر بگیرید، دور اول ترامپ همه کارشناسای کنترل تسلیحاتی، همه رؤسای جمهور آمریکا متعهد بودند که تا زمانی که کره شمالی خلع سلاح نشه و سلاح هسته‌ایش رو کنار نذاره، هیچ مقام ارشد آمریکایی نباید باش دیدار بکنه. آقای ترامپ اون نمیخواد، من اصلا میرم خودم حل میکنم. بعد نام اون نامه معروف رو نوشت که من و کیم نمیدونم روابط، نمیدونم کی نامهای عاشقانه به من مینویسه، ولی نتیجه هم نگیره. پس اینجا هم ما یه ابهام بزرگ داریم. برگردیم به سوال اول شما که یه مقدار ما رو یه مقدار به تردید میندازه، اینه که آیا واقعا ترامپ یه نقشه‌ای داره؟ مثلا میگه که بذار مذاکرات بره جلو، خب، یا مثلا نقشه نداره. اینم خیلی مسئله نگران کننده است. ببین من یه مثال میزنم. این خب الان دلار از 100 هزار تومان به 80 هزار تومان. فردا فرض کنید که روز شنبه اعلام کنن که مذاکرات به نتیجه نرسیده. چی میشه؟
دوباره همه
اون. خب سوال، خب بس اینجا دولت کجاست؟ یعنی این آسیب پذیری شما رو نشون میده دیگه. حالا دوستانی که یه مقدار بدبین هستن میگن که نکنه این کاری که آمریکا میکنه برای این باشه که فضای اقتصاد داخلی شرطی بکنه، دلار از 100 هزار تومان بیاره 70 هزار تومان، بعد تو مرحله سوم به درخواستاشو بذاره جلوی میز، به تیم ایرانی بگه اینا رو بپذیر، اگه نپذیری دلار دوباره میشه 100 هزار تومان. شما اثر روانی این مسئله تو افکار عمومی ببینید، یعنی داره گره میزنه مسئله داخلی رو به
اونجا. خب تیم ترامپ هم با آمریکا هم بعدشون ایران و آمریکا که تازه به هم نرسیدن که، خب حداقل آمریکایی‌ها میدونن که ایران دو سه تا خط قرمز جدی داره.
درست.
یک خط قرمز اینه که من صنعت هسته‌ایمو تعطیل نمی‌کنم. درسته. پس آمریکایی‌ها حتما میدونن که اگه برن سراغ یه همچین گزینه‌ای توافقی نخواهد بود، حتی موافق.
البته ببخشید، صنعت هسته‌ای اینجا بگی مشخصا غنی‌سازی اورانیوم.
غنی‌سازی دیگه. آره، چون صنعت هسته‌ای که یه زنجیره است،
خیلی یوزوتوپ تولید می‌کنه غیره.
غنی‌سازی رو که تعطیل نمی‌کنم، پس اگه بره سراغ این توافقی نخواهد بود. یعنی ترامپ نه تنها اون چیزی که اوباما به دست نیاورده دست نمی‌آره. نکته بعدی اینه که خب حتماً آمریکایی‌ها یه سری مسئله دارن. ببینید، یعنی آمریکایی‌ها امروز بالاخره این سفره‌ای که ترامپ پهن کرده.
درست.
جنگ تعرفه‌ای، مهار چین،
اوکراین، مهاجرت، مواد مخدر،
کانادا،
گرینلند.
خب حالا حداقل از موضع روابط ابرقدرت‌ها، من مثلا از نگاه کیسینجر نگاه می‌کنم، میگو آقا من کلا همه عمرم رو تعریف کردم برای اینکه مانع جنگ ابرقدرت‌ها بشم. درسته.
درست.
آخرین مصاحبهش هم با اکونومیست همینو میگه دیگه. خب آمریکای ترامپ مسئلهش اصلا آمریکا، اصلا دیپ استیت، این نیشن استیت، هرچی، مسئلهش مهار چینه. خب
درست.
آیا اینجوری درگیر شدن با مسئله ایران و بعد رفتن به سمت یه عدم توافقی که ممکنه لابی اسرائیل و جنگ طلبای نوکان رو در آمریکا برسونه به سمت اینکه به ایران حمله کنه، در نهایت آمریکا رو از اون هدف اصلیش، یعنی میخوام بگم درگیری با ایران. ببین آمریکایی‌ها 3-4 تا مسئله دارن تو مهار چین.
درگیری بلند مدت به نفعش نیست، ولی کوتاه مدت چی؟ اگه یه ضربه بزنه
اساسا کوتاه مدت خواهد بود.
ببین این مثلا یه ضربه بزنه،
خب این ضربه اگه ضربه به تاسیسات هسته‌ای ایران باشه، به نحوی که تاسیسات از بین نبره و ایران بتونه اون مقدار 400 کیلو رو بکنه 5-6 تا بمب،
مثلا نمیدونم یه موشکی به یه کشتی بزنه تو خلیج فارس، خب با این هدف که ایران رو بیاره دوباره پای میز مذاکره.
خب نه آخه ببین این بازیه یه جایی بالاخره ایران هم یادگیری داره دیگه، اون یادگیری
ممکن ایران ادامه بده،
میگه ادامه میده
درست.
بعد اگه این یه دفعه از کنترل خارج شد
کاملا درست
و بعد آمریکا دوباره یه 20 سال دیگه گیر کرد تو این خاورمیانه که داستان کاملا درست، ما زیر این داستان له میشیم ها، یعنی اگه در یه جنگ تمام عیار از ما چیزی باقی نمیمونه، من اصلا اونو نمیگم. ولی
شما میگی که ترامپ مجبور یه توافقی به ما،
نمیگم مجبوره، میگم مجموع معادلات. یعنی میخوام بگم من اساسا میدونم چی میگم، من کلا نمیفهم ایران و آمریکا چرا با هم درگیره. یعنی یه دوتا کشوری که 1000 کیلومتر با هم فاصله دارن، موشکای اون به اون نمیرسه و
درگیریشون هویتیه دیگه.
آره یعنی درگیریه، مگه یه تفسیر دیگه داشته باشیم؟ یه عده‌ای تو ایران هم هستن میگن آمریکایی‌ها برای مهار چین مجبورن ایرانو مهار کنن، شواهدی هم براش میارن، من خیلی براش چیزی ندارم. آخه
من اینجوری بگم که پاسخ فرمایش جناب عالی اینجوری بگم، میگم اینجا اون مسئله یه مقدار ذهنی و شناخت طرف مقابل میشه. یعنی ما ببینیم که آمریکایی‌ها در مقابل این نکته شما جوابشون چیه، میگن ایران ضعیف شده. این فرمان شما کاملا درست، یعنی اگر قبل 7 اکتبر بودیم شرایط منطقه جوری بود که این اتفاقات نیفتاده بود برای حزب الله و هشت و شعبی و نمیدونم غیره و غیره، اون وقت به نظر من امریکایی‌ها چنین ریسکی نمی‌کردن. ولی الان یه باوری که متاسفانه در آمریکا غالب شده، دو تا، حالا یه باور نه بگم دو تا، یکیش اینه که میگن که دیپلماسی با ایران بدون تهدید نظامی و زور جواب نمیده. یعنی چارچوب دیپلماسی آقای اوباما تبدیل شده به دیپلماسی اجبار یا دیپلماسی زور ترامپ، یعنی زور در کنار دیپلماسی. تا حدی که مثلا یه مؤسسه میانه روی مثل شورای روابط خارجی مقاله می نویسه و میگه آقای ترامپ ما که با شما نیستیم، ما مثلا به دموکرات ها متمایلیم، ولی اگه میخوای با ایران توافق کنی بدون که ایران بدون وجود تهدید نظامی توافق نخواهد کرد. خب این یه نکته. پس من پاسخم به فرمایش حضرت عالی اینه که الان اینجا اون ادراک طرف مقابل از ما خیلی مهمه. اون میگه که بله من 2019 چنین ضربه‌ای نمیتونستم به ایران بزنم، ولی اگه الان بزنم احتمالاً ایران نتونه کاری بکنه یا نتونه پاسخ مؤثر بده یا نتونه ضربه‌ای بزنه. البته ما توان به نظر میسه که توان ضربه متقابل داریم، ولی مسئله اینه تجربه، باز برگردیم عقب‌تر، تجربه وعده عملیات وعده صادق 1 و 2 رو باز بررسی بکنیم. خب اونجا چرا ایران ادامه نداد؟ به هر یه منطقی حاکم بوده گفت این بازی ادامه دادنش فایده نداره. خب من میگم پس اینجا هم اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی صورتبندی ساده ترش بکنم، روز شنبه این هفته به مشکل بخوره، نه هفته بعدش آمریکا بگه که آقا من از میز مذاکرات کشیدم، ایران هم به قول فرمایش شما بگه که آمریکا خط قرمز من رعایت نمیکنه، مذاکره نمیکنم، چه اتفاقی میفته؟ یکی از سناریوها اینه که عمان دوباره نمیدونم عربستان همه میانجیگری میکنه آقا دوباره بیاد بشین ببینیم چی میشه. یه سناریو دیگه اینه که ممکنه آمریکایی‌ها بگن خب حالا که ما نیروی نظامی هم در منطقه داریم، یه درگیری مثلا کوتاه مدتی با ایران ده. کوتاه مدت که میگم مثلا یه چیزی بزنن، نمیدونم، من متخصص نظامی نیستم که میگم چی میخوام بزنن، پالایشگاه بزنن، نفر ترور بکنن، نمیدونم چیکار بکنن، خبرها مختلفه دیگه، یه همچین کاری بکنن و با این فرض که میدونن که ایران احتمالاً واکنش گسترده و تندی نشون نخواهد داد. اینم سناریو به نظر من محتملیه، یعنی دیپلماسی اجبار اینجا معنا میده، چون آقای اوباما خودش رو متعهد به دیپلماسی میدونست و استفاده از زور براش خط قرمز بود، ولی برای ترامپ خط قرمز نیست. اینا در نظر داشته باشید.
طرف آمریکایی محاسبه نمیکنه که ایران بعد از یه حمله محدود احساس تهدید وجودی میکنه، بعد اون پروسه خروج از NPT، تسریع غنی سازی، این سانتریفیوژای به هم وصل شده.
خیلی نکته مهمیه. من اینا بارها جواب دادم، در دوستانی که روابط بیرونی خوندن عموما تصورش اینه که اگر یک تهدید بیرونی وجود داشته باشه اون کشور میره به سمت ساخت سلاح. ولی در ادبیات کنترل تسلیحاتی وجود تهدید بیرونی یکی از عواملی است که میتونه کشور رو به سمت ساخت سلاح ببره. مثال بزنم، تایوان در مقابل چین احساس تهدید وجودی میکرد و میکنه دیگه، از این شاخصتره که تو دنیا نداریم که هر روز چینی‌ها اونجا فیبر نمیدونم اینترنت رو قطع میکنم مانور انجام میده. 1980 در واقع برنامه هسته‌ای تایوان به سطح پیشرفته‌ای رسید. تایوان میخواست بمب هسته‌ای بسازه. چینی‌ها به آمریکا گفتن که اگر تایوان بمب هسته‌ای بسازه ما تایوان رو میزنیم. آمریکایی‌ها از ابتدا نگران این مسئله بودن. نفر اصلی برنامه هسته‌ای تایوان جاسوس آمریکا بود. تمام اطلاعات مربوط به ساخت بمب تایوان در اختیار آمریکا بود. اون نفرم بعدها رفت آمریکا. تمام سرنوشت زندگیش توی سایت علم و امنیت بین الملل دیوید آلبرایت هست. پس تایوان نتونست بسازه. آمریکایی گفتن نساز، ما برای چتر امنیتی درست می‌کنیم. کره جنوبی در مقابل کره شمالی جنگ کردن با هم، هنوزم صلح قطعی نشده. صلح آتش‌بس موقته. 70% مردم کره جنوبی بر اساس آخرین نظرسنجی میگن ما باید بمب داشته باشیم. دیگه تهدیدات کره شمالی بیش از حده. خب آمریکا چیکار کرد؟ آمریکا جلوشو گرفت، گفت این چتر هسته‌ای. ژاپن. پس میخوام بگم که وجود تهدید جدی الزاماً شرط کافی نیست. و نکته بعدی بگم، بقیه متغیرها رو سریع اشاره میکنم. ببینید، برای اینکه کشور هزینه های ساخت بمب تحمل بکنه باید یه انگیزه بسیار قدرتمندی داشته باشه که ما بهش میگیم انگیزه هویتی و ایدئولوژیک. یعنی اون تهدید هستی شناختی، اینجوری بگم، باید بین مردم و دولت مشترک باشه. مثل پاکستان. یعنی در پاکستان هم مردم میگن هند دشمن ماست، هم دولت مردم میگن. مثل هند که در هند میگن، هم مردم میگن پاکستان و چین دشمن ما، هم دولت میگه. مثل اسرائیل که هم دولت میگه که عرب دشمن ما هست، هم مردم. جایی که این همپوشانی وجود نداشته باشه اون انگیزه کافی برای ساخت بمب وجود نداره. حالا اینا باشه، حفاظت اطلاعاتی از پرونده هستی یکی از اصلی ترین متغیرهاست. اگر برنامه هستی کشور مثل تایوان علنی باشه ممکنه که اون کشور نتونه. خب یه مثال بزنم از این رد بشم. دهه 1960 CIA اعلام کرد که در سوئد هیچ نشانه از هیچ نوع فعالیت هسته‌ای غیر صلح‌آمیز وجود نداره. یک سال بعد سوئدیا خودشون بیانیه دادن، گفتن ما در آستانه ساخت بمبیم ولی داوطلبانه کنار می‌ذاریم. خب من می‌خوام بگم که بله، فرمان شما درسته، خیلی‌ها اینجوری میگن، ولی وجود تهدید بیرونی به شرط اینکه اون تهدید هستی شناختی باشه، هم از نظر مردم و هم از نظر حاکمیت. یعنی حاکمیت اون حرفی که جنرال ایوب خان در پاکستان زد، گفت که ما نمیدونم علف میخوریم بمب میسازیم، جامعه اینو بپذیره. به اضافه اون شروطی که عرض کردم دیگه، یعنی حفاظت اطلاعاتی. لذا میخوام بگم که اگر شما اینجوری نگاه بکنید، آمریکایی‌ها میگن که ایران سمت ساخت سلاح نمیره. اون گزارشی که در 2016 نهاد اطلاعاتی آمریکا دادن دو سه تا بند داشت دیگه. یکیش این بود که ایران تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای نگرفته، در 2003 برنامه هسته‌ای PMD یا ادعای نظامی رو متوقف کرده، و سوم این که گفتن ایران تحت فشار پاسخ‌های عقلانی میده. مبنا و منطق و فلسفه اعمال تحریما همین بود که از همون موقع گفتن که ایران در شرایطی که تحت فشار باشه پاسخهای عقلانی و منطقی میده. خب آقای ویلیام برنز که اومد سر کار، دو بار تایید کرد که نظر آمریکا همینه. پس من از منظر آمریکایی ها میگم که پاسخش اینه که اگر ما چنین ضربه‌ای بزنیم، ایران همچنان نمیره سمت ساخت سلاح. البته مسائل داخلی هم هست. آقای ویلیام برنز باز تو همین مصاحبه میگه که در مورد آینده ایران، حالا اینا بحثای شاید یه ذره به قول معروف بستر کلی داستان، گفت ایران سلاح نمیسازه، اعتراضات در ایران بیشتر میشه، وضع اقتصادی ایران بدتر میشه. یعنی من میخوام بگم اون ادراکی که فرمودی که چرا آمریکایی‌ها دارن فشار میارن، حالا درست یا غلطش کاری نداره، میتونیم بحث بکنیم. اونا میگن که ایران در موقعیتی نیست که در واقع بتونه پاسخ دردناکی به ما بده. حالا اینکه در موقعیتی نیست، این همه مسائل رو میگم، این نیست که مثلا موشک نداره، موشک داره، ولی ممکنه مثل وعده عملیات وعده صادق دو با وجود داشتن موشک این کار نکنه. یعنی به قول معروف اون توانایی رو داره ولی ممکنه اون نیت رو نداشته باشه. اینی که یه مقدار مسئله رو برای ما سخت میکنه.
پس با این مدل تا اینجا جمع‌بندی کنیم، نظر شما اینه که ایران و آمریکا میرن احتمال زیاد به سمت یک توافق موقت که ایران رفع تنش کرده باشه مقداری و از این جنگ رسانه‌ای و فشار نظامی بیاد بیرون، آمریکای ترامپ هم بتونه ادعا کنه که من به یه توافقی رسیدم، یه بستری برای اینکه ترامپ بیاد سفر خاورمیانه‌ایشو و اینجا یه موفقیتی بنا کنه.
بعد شروع می‌کنم به مذاکره در مورد اینکه اون توافق مثلا موشکی چیکار کنیم، منطقه رو چیکار کنیم. طرح‌های زیادی هست دیگه، مثلا ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خلیج فارس، گفتگوهای امنیتی بین ایران و عربستان، اونا طرح‌های بعدیه. آن چیزی که الان در اولویت فوری هست اینه که اینا بتونن به قول فرمان شما به یه توافقی برسن. اینم امیدواریم که آمریکایی‌ها از مسیر دیپلماسی این کارو بکنن. من نگرانیم این هست که با این اختلافاتی که در داخل تیم ترامپ هست، یه موقع مثلا این کارو بخوان از طریق دیپلماسی اجبار انجام بدن. یعنی بگن حالا که دیپلماسی جواب نداده، بریم تو خط مثلا امنیتی و نمیدونم نظامی و دفاعی کاری بکنیم، بعد دوباره به ایران بگیم که بیا بشین پای میز مذاکره.
این تو این مسیر، اینکه آقای ترامپ بوروکراسی رسمی آمریکا رو به یه نوعی نمیگم نادیده گرفته، ولی اینکه وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات برجام
نقش اصلی داره،
جان کری داره مذاکره رو پیش میبره، الان آقای ویتکاف پیش میبره و وزیر خارجه آمریکا طرف مذاکره، هرچند طرف ایرانی بالاخره از بوروکراسی دولتی وزیر خارجه داره پیگیری میکنه. این نشان یه شکاف فرصت یا تهدید یا نه؟ چون بعضیا معتقدن ما دو تا مذاکره داریم، یه مذاکره با استیت آمریکا داریم، یه مذاکره با آقای ترامپ و تیمش داریم. این دو تا ممکنه یکی از ابهام ها در تهران هم باشه که من اون توافقی که با ترامپ و تیمش میکنم چگونه به توافق ایران آمریکا تبدیل میشه.
من از تعبیر چینی ها استفاده کنم، میگم این یه فرصت خطرناکه. آقای ویتکاف فرصته، چون به هر حال تاجر، ممکنه که اون پیچیدگی های دیپلماسی ندونه، کما اینکه تا الان ندونسته. برای من خیلی سخت باور کنم که مثلا در مذاکره ویتکاف و پوتین مثلا ویتکاف بتونه سر پوتین کلا بذاره، خیلی برای من عجیبه. اما یه فرصت هست به این معنا که او ممکنه که اتفاقا از این گیرودارهای بوروکراسی رد شده باشه و فرصت هست چون مورد اعتماد شخصی ترامپ هم هست. این دیگه بستگی به بازی ما داره دیگه. ببین ما یه مقدار دستمون رو بستیم دیگه، یعنی این زنجیر هویتی که به پای خودمون بستیم، ملاحظات داخلی، ببین چقدر ما بحث کردیم ببین اینکه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم. خب این واقعا یه مقدار در شأن ما نیست دیگه. خب حالا اونا بشینن تو این اتاق ما بشین کاری نداره. ما یه موقع سیاستمدار میگه آقا من یه حرفی زدم باید پای حرفم وایسم، برای ملتم هزینه تولید نکنه. ولی ببین روسا چیکار میکنه، بلافاصله که ترامپ گفت رفتن تو ریاض نشستن آقای لاوروف با همه نشست، بعد روسا گفتن آره، بعد الان اروپایی مرتب مقاله مینویسن توی مؤسسات مختلف میگن آقای ترامپ بابا این پوتین داره تو را بازی میده، میخواد ببره به اون سمتی که خودش میخواد. پس من میخوام بگم اگر دست ما باز بود، اگر این زنجیرهای هویتی ایدئولوژیک به پای ما بسته نشده بود، حتما آقای ویتکاف برای ما یه فرصت خیلی خوبی بود. خیلی راحت میتونستیم باش توافق برسیم، چون مبنا وجود داره، مبنا برجامه، یکی از بهترین سندهای کنترل تسلیحاتی در دنیا برجامه، به همه چیز فکر کرده، بند گروه، غنی سازی، تحریم ها، همه چیز توش هست. اما خب چون یه وضعیت خاصی ما داریم، خب ما الان نمیتونیم مثلا مسئله شده برامون که آقا اینا عکس بگیرن یا نگیرن، این یه مقدار کار ما رو سخت میکنه.
آقای دکتر قهرمانپور، مسئله این جزئیاته، مثل غیر مستقیم مستقیم یا مثلا عکس بگیریم نگیریمه، یا یه چیز بزرگتری هم هست؟ ببینید یه سوال برای افکار عمومی مطرحه، ما چرا همه مسائلمون رو با آمریکا نمیذاریم رو میز؟ یعنی مثلا موشکی، منطقه،
سیستم نمیتونه بذاره.
چرا؟
به خاطر اینکه
بازم به دلیل اون هویته، یا به دلیل اینکه مثلا یه کسی، فکر میکنم همین دیروز یک مناظره میدیدم بین دو تا از این بزرگواران، یکیشون میگفت که خب توی یه جایی ما مزیت نسبی نداریم، اگه بریم تو مذاکره او کلا برنده است، یعنی مال دست خالی ماست، یا نه مسئله چیز دیگری است.
ببینید اولا که خب همین نکته درستی، بالاخره ما درست تو داخل میگیم من آنم که رستم بود پهلوان، ولی خب واقعیت اینه که آمریکا ابرقدرته، همون که چین هم هست. یعنی ما اینو فراموش نکنیم که یک تفاوت ساختاری قدرت داریم، اینه که نمیتونیم مثلا با یه سری حرفای احساسی مثلا نادیده بگیریم. مثلا اینکه شما مثلا میخواد بگی که مثلا یکی مالزی با آمریکا همسط نیست، این واقعیتیه، ما با آمریکا همسط نیستیم، آمریکا یه ابرقدرت جهانیه.
خب از این منظر غیر از چینی ها کی میتونه با آمریکا هم آورد باشه؟ خب اصلا هیچی، بقیه جهان هم باید مذاکره تعطیل کنه.
من میخوام بگم این به قول فلاسفه سالبه به انتفاع موضوعه، که شما بگی که چون ما برابر نیستیم پس با آمریکا هیچ وقت نمیتونیم مذاکره کنیم. 100 تا کشور تو دنیا هستن که از آمریکا ضعیف‌ترن، رفتن باهاش مذاکره کردن.
و یه سوال
مهمه،
سوالی هم هست، مگه با چینیا یا روسا یا اتحادیه اروپا یا ژاپن مذاکره میکنیم؟ مگه برابریم؟
مثلا چینیا تو محضر به ما تعهد دادن که ما اخلاقیات رعایت بکنیم، خب چینیا دارن به عربستان موشک میدن، خب مگه نمیدونن عربستان رقیب ماست؟ دارن تو استخراج اورانیوم تو عربستان دارن به عربستان کمک میکنن، خب مگه نمیدونن رقیب ماست؟ خب چرا میدن؟ بازی خودش داره دیگه. دیروز دیدم یکی انتقاد کرده بود به آقای عراقچی، گفته بود آقا این که میگی مثلا دوستان دوران سخت، آخه یعنی چی؟ و اونا منافعش رو تامین کرده دیگه. آقا مثلا بگیم آقا چین در دوران سخت ما رو فراموش نکرد، آخه این نگاه عاطفی و احساسی و هیجانی به روابط بین الملل، روابط بین الملل مبتنی بر قدرته. چین هم دنبال منافع خودشه، روسیه هم هست، ترکیه هم هست، عربستان هم هست، هر کسی.
حالا
ما هم هستیم.
این بدیهیاتو که شما انقدر گفتید خسته شدید.
اصلا. خب حالا برگردیم به اینکه چرا نمیتونن. این نکته خیلی مهمیه. خب یکی اون گره هویتیه که از ابتدای امر وجود داشته. یعنی این گره خورده مسئله آمریکا، مبارزه با نظام سلطه، عدالت‌جویی بخشی از هویت نظام سیاسیه. و تا زمانی که نظام سیاسی جایگزینی برای این پیدا نکنه سخته. یعنی شما فکر کنی که 20 سال توی محله‌ای بودی، مثلا موجودیت داری، حالا اینجوری نمیاد، هویت رو تعریف کردی که آقا این همسایه رو می‌بینید یه آدم بدی، یه آدم شری، من جلوشو گرفتم، من نمیذارم به خونه شما دست برد بزنه. خب اگه بخوای این فرض رو عوض بکنی، قاعدتا باید یه چیز دیگه جاش بذاری. اون چیز دیگه چیه؟ مثلا توسعه اقتصادیه.
خب من الان همینجا سوالم اینه، ببینید اگه نظام سیاسی این بند هویتیشو باز بکنه، بگه من توسعه اقتصادی میخوام، من فکر میکنم به دفعه مثلا بالای 80% ملت ایران این نظام سیاسی رو خیلی تقدیس هم میکنن، چون اون چیزی که میخواد ملت همینه دیگه، ملت میخواد راحت زندگی کنه، پولش معتبر باشه، پاسپورتش معتبر باشه.
درسته، من و شما اینجوری فکر میکنیم، باید ببینیم که اصحاب قدرت چجوری فکر میکنن. اون مسئله اون تو ارزیابیش، اون میگه که آقا من که خیلی با طبقه متوسط شهری که میونه خوبی ندارم که.
خب الان اصلا دیگه داستان طبقه متوسط شهری نیست که، شما وقتی 30% زیر خط فقر داری،
درسته.
یعنی اون طبقه متوسط شهری که هیچ،
اون
بیخ روستا هم اون دیگه
آره،
اصلا
این کاملا درسته، فرمایش شما کاملا درسته، شما تو بحثاتون بارها گفتید طبقه متوسط ضعیف شده داریم، این همه درست، اون تا الان من و تو که در جایگاه تصمیم گیری نیستیم، اون کسی که نشسته پشت میز تصمیم گیری او چنین برداشتی نداره. یعنی شواهد و قرائن نشون میده که او همچنان فکر میکنه، آنها همچنان فکر میکنن که میشود شرایط رو ادامه داد و احساس میکنن که اون هزینه عادی سازی خیلی فراتر از اون چیزی هست که نظام بتونه مثلا در 3 ماه 4 ماه مدیریت بکنه.
این هزینه عادی سازی صرفا هویتیه یا این هزینه عادی سازی مثلا سیاسی هم هست، یه تغییری در ساختار قدرت هم هست؟
ببین حتما همه اینا هست دیگه، این به مرور زمان شکل گرفته دیگه، یعنی حتما زینفانی هستن که میگن خب شما با آمریکا عادی سازی، پس ما عادی سازی کردیم، ما اینجا چیکاریم؟ اون بخش خصولتی هم هست که فردا میگه که خب الان این شرکت آمریکایی اومد، این نمیدونم خودرو رو با کیفیت 10 برابر بهتر از این خودرو عرضه کرد، مردم خود جنس منم کی میخواد بخره؟
خب اون که یه تجربه چینی 1980 داره که چینی هم همین خصولتیه و همین دولتی و همه این ناکارآمدیه رو داشته، در یه پروسه مدیریت کرده،
ولی
تغییر
خب
کرده.
این نکته درستیه، ولی چین داستان چی بود؟ داستان چین بود که چین مجبور شد، قبول دارین؟ یعنی وقتی که اون انقلاب فرهنگی، اون برنامه جهش رو به جلو اتفاق افتاد و اون فاجعه اقتصادی، فاجعه انسانی رخ داد، دیگه گنجشک هم پیدا نمیشد تو روستاها، دیگه همه تقریبا، حالا همه که میگم شاید اغراق‌آمیز باشه، اون نخبگان مؤثر به این جنبندی رسیدن مثل کومینتانگ در تایوان که دیگه ادامه مسیر ممکن نیست.
خب مثلا البته مناقشه با شوروی هم بود و
بود حتما،
ولی خب ما هم تو همون نقطه ایم نیستیم؟ یعنی این اسبه انقدر ندوندیمش بی آب و علف تا جونش داره در میره؟
دو تا تفاوت عمده داریم، یکی این که ما مثل چین کشور بزرگ و وسیع و جمعیت 1 میلیاردی نیستیم، دوم این که دولت رانتیر هستیم، یعنی هنوز بالاخره پول نفت میاد، یعنی هنوز سیاستمدار و تصمیم گیر وقتی که صبح از خواب بیدار میشه میگه که خب الان امروز 1.5 میلیون بشکه فروختم تو حسابم هست. ولی من اینو بارها گفتم، آقای ویدودو در اندونزی که الان سوبیانتو شده رئیس جمهور، آقای اردوغان در ترکیه، اینا باید شکم 80 میلیون نفر در ترکیه سیر بکنه، آقای ویدودو باید برای 250 میلیون اندونزیایی پول پیدا کنه، اون مجبوره که با آمریکا کنار بیاد. میدونی 17000 تا مجمع الجزایری داره، فقط 5 میلیارد دلار هزینه برگزاری انتخابات در اندونزیه. خب اون مجبوره. حالا میگن که خب مثلا اردوغان چرا اینجوری میکنه، ویدودو چرا اینجوری میکنه، فلانی چرا. من میگم ببین مسئله نفت رو ما دست کم نگیریم، بالاخره من صبح بیدار میشم میخوام برم کار کنم، میگه آقا چی، آقا یه پولی ریختن تو حسابت دیگه، برو خوش باش دیگه. اینجا باید یک انگیزه بسیار قدرتمندی باشه که غلبه بکنه بر این انگیزه یا اینرسی من برای کار نکردم. من میگم این مسئله نفت خیلی مسئله مهمیه،
یعنی هویت به علاوه نفت شده مانع عادی سازی.
آره اصلا دور اینم به قول شما زینفان شکل گرفتن دیگه، یه عده اومدن حالا برای اینکه دکونشون تعطیل نشه به این رنگ و بوی نمیدونم اجتماعی دادن، یه سری گفتن این اصلا با تاریخ ما نمیخونه، از این حرف ها دید.
یه سوال باقی میمونه تو ماجرای هسته‌ای و اونم مسئله ایران منطقه و داستان هسته‌ای و کشورهای خلیج فارس. بالاخص برای مردم ایران خیلی جای تعجب این نوع عادی سازی رابطه با عربستان و بالاخص اگه در زاویه معاهده پکن ببینیم، حالا اسمش رو رسما نمیدونم بهش میگن معاهده پکن یعنی، ولی بالاخره در پکن ایران و عربستان بر سر یک ترتیبات امنیتی توافق کردن، این چه اتفاقی میفته براش و چه مسیری رو طی میکنن؟
و این نکته رو در نظر داشته باشیم که بعد از داستان آرامکو در 2019 یک تحول مهمی در سیاست خارجی عربستان شکل گرفت. اون تحول این بود که اون تصمیم گیران عربستان، حالا خانواده بن سلمان و اطرافشون، مشاورشون، به این جنبندی رسیدن که دیگه عربستان نمیتونه با روش تهاجمی منافع خودش رو در منطقه تامین بکنه.
وقتی میگین بعد از آرامکو، واقعا آرامکو منظورتون کدوم آرامکو؟
همون حمله‌ای که به آرامکو صورت گرفت.
چون آرامکو چند تا رفتنش تو بورس جهانی است.
نه اون حمله‌ای که به آرامکو صورت گرفت، خب عربستان انتظار داشت آمریکا بیاد حمایت کنه. اون موقع 2019 ترامپ سر کار بود، حمایت نکرد، خیلی براشون عجیب بود. خب ما این همه به آمریکا باج دادیم، نفت فروختیم، پیمان کوینزی داریم، نفت در برابر امنیت مهمترین متحد آمریکا، چی شد؟ به اضافه اینکه یه سری شکست‌های دیگه در منطقه داشتن، در سوریه موفق نشدن، در لبنان شما یادتون هست دیگه آقای حریری بن سلمان تقریبا اونجا دستگیر کرده بود، مکرون اومد بردش، آبروریزی بود دیگه. در یمن همینطور. یعنی اونجا بن سلمان به این نتیجه رسید که نمیتونه با ماجراجویی در سیاست خارجی در خاورمیانه قدرت خودش رو افزایش بده. قبلش چه جوری فکر میکرد؟ قبلش مثل ناصر در مصر میگفت که خب ما میتونیم از طریق هویت عربی و پان عربیسم و تکیه بر احساسات عرب قدرت پیدا کنیم و منم بشم رهبر پان عربی و غیر. بن سلمان از این مرحله عبور کرد. اون ضربه آرامکو، اون به قول معروف ضربه اصلی رو وارد کرد، مثلا مرگ ماو تو چین. خب و اینا رفتن به این سمت که دیگه از تنش‌ها خودشون کشیدن کنار، با ایران روابطشون عادی سازی کردن، در یمن تقریبا به قول معروف به یه صلحی رسیدن، در لبنان حضورشون رو کم کردن، در سوریه حمایتشون از گروه‌های تندرو کاهش دادن، در عراق همینطور. نمیخوام بگم الان حضور... الان به یه شکل دیگه داره این کار میکنه، مثلا همین اخیراً خوب شنیدید دیگه، آقای قطر و بن سلمان گفتن ما یه کمک مالی میکنیم به احمد و شر، هر دوتا. خب منظورم اینه که عربستان بعد از این اتفاق بزرگ بود که به این جنبندی رسید که اون سیاست ایران هراسی تقابل با ایران فایده ای براش نداره. اما آیا این به این معناست که مثلا خواهان این است که ما در منطقه قدرتمند بشیم؟ نه. اونا چی میگن؟ صراحتن هم اینو گفتن. قبلا اگر پشت پرده میگفتن، اخیرا یه مطلبی خوندم از یکی از مؤسسات خلیج فارس، صراحتن نمیشته بود، گفته بود که ما کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشور عربی شبه جزیره عربی، در برابر قدرت های منطقه ضعیف هستیم، زورمون به اینا نمیرسه، پس این قدرت ها باید با هم در کشمکش و تنش و تضاد باشن، انرژیشون رو خالی بکنن تا سراغ ما نیان. یعنی چی؟ یعنی میگه که میزانی از تنش بین قدرت های منطقه، یعنی ایران و اسرائیل و ترکیه، به نفع ایناست، چون این قدرت مانور پیدا میکنه. و به نظر من این منطقه الان حاکمه. یعنی عربستان نیومده که بگه آقا من مثلا هر چی بگید من در خدمتم، نه، اهداف خودش رو داره پیگیری میکنه.
احتمالاً از هژمون شدن اسرائیل هم میترسن.
حتما هم اینجوریه.
یعنی فکر میکنن تضعیف بیش از حد ایران و هژمون شدن اسرائیل و ترکیه هم برای اینا خوب نیست.
حتما.
چون دیدن هم که اسرائیل تو این منطقه به هیچ قاعده بین‌المللی پایبند نیست.
کاملا درسته. ضمن اینکه عربستان میدونه که نفت داره تموم میشه. امارات هم میدونه، اینا دنبال اینه که جایگزینی پیدا کنه. الان دارن میرن سراغ هوش مصنوعی، انرژی های تجدیدپذیر، برنامه 2030. خب اگه بخواد این کارو بکنه، نمیتونه همزمان با تنش امنیتی در منطقه این کارو بکنه. پس من میخوام اینجا بگم عادی سازی در عربستان، اون تعابیری که شاید ما داشته باشیم، تعابیر اخلاقی هست که مثلا نمیدونم خیانت ذات بد، اینه، نه، به این جنبندی رسیده که به قول شما اگه تو این منطقه بخواد کاری بکنه، برنامه اقتصادیش رو پیش ببره، توسعه پیدا کنه، اسرائیل میتونه مانع بشه. خب این منطقی که دارن تو عربستان حاکمه اینه که آقا یه فرصت محدود 7 8 ساله داری، این نفتم داره تموم میشه، سریع اینو بفروش، تبدیل کن به سرمایه. خب این حرفا تو ایران هم آقای رئیس صندوق توسعه ملی آقای غضنفری زد، حرف خیلی معقول و منطقی. الان همه دنیا دارن میگن نفت دیگه 7 8 سال بعد نمیگم بی اهمیت میشه، از بین میره که نفت که از بین نمیره، زغاسنگ هم که از بین نرفت، چوبم از بین نرفت، ولی دیگه اون کالای ارزشمند استراتژیکی که شما بهش تکیه بدی و خیالت راحت بشی دیگه نیست. پس عربستان و امارات به سرعت تمام دارن میرن جایگزین بکنن. الان امارات با گوگل، با شرکت‌های هوش مصنوعی، همین آقای طهان بن زاید برادر خود شیخ محمد رفته بود امریکا، قرارداد هوش مصنوعی بستن. پس اونا به این جنبندی رسیدن که خیلی مهمه بدونیم که آقا دیگه در خاورمیانه از امنیت چیزی برای ما در نمیاد. این که بگیم که آقا ببین یا به ما امنیت میدی یا امنیت به هم میزنی، این بازی امنیتی ازش داره میکشن کنار که هزینه نکنن بابت امنیت. البته میخوان خیالشون هم راحت بشه، از آمریکا هم تضمین امنیتی میخوان، موشک هم تولید میکنن، ولی دیگه فرمونشون فرمون اقتصادی دیگه، فرمان سیاسی و امنیتی و هویتی نیست که آقای بن سلمان بیاد بگه خب حالا که مصر دیگه رفته رهبر جهان عرب نیست، حالا من بیام مثلا رهبر جهان عربم، رهبر نمیدونم جهان سنی هم. شما میبینید تو ادبیاتشون به ندرت استفاده میکنن.
خیلی ممنون آقای دکتر. تو این بحث مذاکرات و ایران و آمریکا و اینها اگه نکته پایانی هست در خدمت شما باشیم، یا آینده مذاکرات رو که گفتین.
اما یه نکته شاید تاکید بکنم بد نباشه که با این توضیحات خوبی که شما دادید، در واقع وضعیته که وقتی کنار هم میذاریم این متغیرها را، به این جمع نمیرسیم که فعلا محتمل ترین گزینه همین توافقیه که سریع انجام بشه. آقای عراقچی هم گفت، ترامپ هم گفت. حالا عرض کردم فقط امیدواریم که این توافق موقت و سریع فقط از مسیر برخورد نظامی محدود نباشه، و اینکه بالاخره ترامپ بتونه اسرائیل رو مهار بکنه. این اخبار نگران کننده ای که داریم میشنویم، خب دیروز هم دوباره خبری در مورد نتنز منتشر شده. امیدواریم که اینا مسیر در واقع این توافق رو به هم نزنه و ما بتونیم یه مقدار نفس راحت بکشیم، بعد فکر کنیم که حالا در تابستان و پاییز 1400 مکانیزم معاشه رو داریم، نمیدونم بحث‌های نظارتی آژانس رو داریم، مسئله منطقه رو داریم، 100 تا مسئله داریم، بپردازیم به اونها و انشالله بتونیم در واقع به قول معروف این مسئله رو مدیریت بکنیم.
انشالله که بریم به سمت یک ثباتی. جمله آخر فکر می‌کنم بعضی وقتا میگن کشورها باید به هم، یعنی دو طرف باید به هم اعتماد داشته باشن تا همکاری کنن. بعضی وقتا از همکاری‌های کوچک شروع می‌کنن تا اعتماد بسازن. امیدوارم یه توافق موقت هم اگر رخ می‌دهد به سمت این بره. خیلی ممنون آقای دکتر قهرمان، لطف کردین و انشالله که این مجموعه مباحث به روشن شدن افکار عمومی و برخی از سوالاتم پاسخ داده باشه. بیننده محترم، لطف کردین تا این وقت با ما بودین. امیدواریم که نتیجه نهایی مذاکرات ایران و آمریکا، چه توافق موقت و چه رفتن به سمت یک بستر گسترده تر، در نهایت به تامین منافع ملی ایران کمک بکنه. اگر دوست داشتین دیگران رو هم به دیدن صفحه محمد فاضلی در یوتیوب و این گفتگو دعوت بکنید. خداحافظ.
چند دور دیگه از مذاکرات ایران و آمریکا بعد از ضبط این گفتگو انجام شده. اما پیشرفتن مذاکرات چیزی از اهمیت پیچیدگی‌های فنی که رحمان قهرمانپور به اونها اشاره کرد کم نمی‌کنه. در واقع میشه اینجوری نتیجه گرفت. 1. مسئله غنی‌سازی و مناقشه بر سر تفسیر بندی از MPT که حق غنی‌سازی رو برای کشورها به رسمیت می‌شناسه هنوز باقیه. این مناقشه در خاورمیانه با مسئله اسرائیل و رقابت‌های بین ایران و کشورهای عربی هم گره خورده و همین پیچیدگی‌ها رو افزایش میده. 2. چند دهه روابط پرتنش ایران و آمریکا و شکل گرفتن ذی‌نفعانی حول این تنش هم مسئله مهم و پابرجاییه. غلبه کردن اراده‌های سیاسی بر این ذی‌نفعان یکی از دشواری‌هایی که در هر دو طرف مذاکره وجود داره. 3. هویتی شدن بسیاری از مقولات سیاست خارجی ایران هم متغیر مؤثری، اما دغدغه امنیت هم واقعی و به شدت مطرحه. پرونده هسته‌ای عمیقاً با امنیت ایران و امنیت در خاورمیانه گره خورده و همین امر بر پیچیدگی‌های این مسئله افسوده. 4. مشخصات ویژه خاورمیانه سبب میشه مدل‌هایی مثل اونچه در آمریکای جنوبی به کار گرفته شده یا مدل تامین امنیت در شرق آسیا به سختی قابل اجرا باشه یا اساساً نشه اونها رو اجرا کرد. من فکر میکنم به همه این دلایل و آنچه که با شرح و بسط بیشتری توسط رحمان قهرمانپور مطرح شد، باید نگاه واقع بینانه تری به مذاکرات داشته باشیم. این نگاه واقع بینانه تر به گمان من هم شامل تعدیل انتظارات از مذاکره میشه و هم ناظر بر ضرورت تدوینی کردن راهکارهای جایگزین در کنار مذاکره است. وقتی با صحنه‌ای مواجه هستیم که فقط بخشی از پیچیدگی‌های اون رو در این گفتگو شنیدیم، ضروریه که نظریه و راهکارهای جایگزینی داشته باشیم که تحت شرایط تحریم و همزمان تداوم مذاکرات کشور اداره بشه و در این اداره کردن دو هدف رعایت بشه. یک، تحت همین شرایط تحریم هم باید کشور بهتر اداره بشه. اخیراً نکته ای رو خوندم از قول هاشم پسران، اقتصاددان مشهور ایرانی، که به همین نکته اشاره کرده بود که ایران نمیتونه اصلاحات اقتصادی رو به زمان برچیده شدن تحریم ها موکول کنه. شاید این امر سالها طول بکشه و نمیشه کشور رو صرفاً در انتظار برای اصلاحات بعد از تحریم نگه داشت. دوم، داشتن برنامه جایگزینی که منجر به اصلاحات در کشور بشه، بخت رسیدن به توافق رو هم افزایش میده. طرف آمریکایی در راهبردهای خودش حتما تضعیف مداوم اقتصاد ایران بر اثر تحریم و فقدان اصلاحات مناسب رو لحاظ میکنه. بنابراین هر گونه اصلاحی که اقتصاد و سطح توسعه ایران رو در وضعیت بهتری قرار بده، راهبرد و ضرورت مذاکراتی هم هست. تحریم ها قطعاً از روز اول شر بوده و هیچ وقت نعمت نبوده و نیست. بنابراین ایران باید از زیر سایه تحریم و اثرات اون خارج بشه، اما تا زمان محقق شدن این آرزو و مطالبه ملی باید راه اصلاح وضع موجود رو یافت و کشور رو بهتر اداره کرد و همین بهتر اداره کردن و اصلاح رو حتی به ابزار کمکی مذاکره برای خروج از وضعیت تحریم هم تبدیل کرد. خودم میفهمم که درباره امر بسیار مشکل و پیچیده‌ای حرف میزنم، اما متفکران، استراتژیست‌ها و سیاستمداران قراره در چنین لحظاتی از تاریخ به درد کشورهاشون بخورن. قراره در چنین لحظاتی به راه‌هایی فکر کنن، ایده‌هایی رو صورت‌بندی کنن و مسیرهایی جلوی پای کشورهاشون بذارن که در نهایت منافع ملیشون رو و منافع مردمشون رو تأمین کنه. تلاش ما هم در همین مسیره. انشالله که ما ایرانی ها همه با هم موفق بشیم و از وضعیت خطرناکی که در اون قرار گرفتیم با کمترین هزینه و خسارت ممکن خارج خواهیم شد. عقلانیت، امید و همبستگی ملی سه سرمایه ما تو این مسیر هستن. خب خیلی ممنون که این قسمت رو با ما همراه بودید. قبل از اینکه برگردیم و دوباره تاریخ چین بگیم، یه قسمت دیگه هم درباره مسائل ایران خواهیم داشت. میدونم که برخی دوست دارن بیشتر بر مسائل ایران متمرکز باشیم، اما مجموعه تاریخ چین هم شنونده خودش رو داره. در ضمن خودمون که میدونیم از مرور مختصر تاریخ چین قراره برسیم به چین معاصر و شرح آثاری که واقعا به توسعه ایران هم مرتبطن. با پخش محتوای نظیر گفتگوی این قسمت هم تلاش میکنیم ارتباط با مسائل ایران رو از دست ندیم. به هر حال از هر دو گروه شنوندگان علاقمند تمرکز بیشتر بر مسائل ایران و علاقمندان تاریخ چین تشکر میکنیم. راستش خودم تقریبا اطمینان دارم که اگه خداوند توفیق بده و تا انتهای اون چیزی رو که برای مجموعه تاریخ چین برنامه‌ریزی کردیم تولید کنیم و پیش بریم، مجموعه ارزشمند و ماندگاری خواهد شد که برای شناخت دنیایی که در اون چین یکی از ابرقدرت‌های مؤثر بر سرنوشته ایران ما هم هست، اهمیت و معنای خاصی خواهد داشت. اینها رو گفتم که به شنوندگان اطمینان بدم صداشون رو میشنویم، کامنتاشون رو میخونیم و سلیقه و انتظاراتشون رو هم مد نظر داریم. در ضمن تشکر کنیم از همراهی که همه با ما دارن. خب این قسمت همینجا به پایان میرسه. انشالله تا قسمت 139 شاهد اتفاقات خوبی برای کشور باشیم و شما هم روزهای بهتری رو در زندگی شخصی تجربه کنید. از بیمه بازار هم تشکر میکنیم که حامی مالی این قسمت پادکست بودن. فعلا تا قسمت 139 خدا حافظ.